بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم یک ربعی مجال هست که با دوستان عزیز عرایزی رو مطرح کنیم. طبعا خلاصه و کوتاه خواهد بود عرایز ما. اولا این جلسه بیش از همه چیز یک جنبه نمادین خواستیم داشته باشه. من میخوام احترامی که برای استاد و برای عالم قلبن و روحن قائلم، این در سطح جامعه منعکس بشه. ما نیاز داریم به این که دانشمندان ما، اساتید ما احساس کرامت کنند در جامعه. بهترین مشوق برای گسترش علم تکریم دارنده علم است و اساتید دانشگاه‌های ما، برجستگان و نخبگان مراکز پژوهش ما در زمره کسانی هستند که برجستگان علمی و نخبگان علمی به حساب میان. بنابراین این جلسه در درجه اول برای اینه و این مقصود با این نشست و برخاست ما به حمدالله حاصل میشه. شما دوستان عزیز، برادران و خواهران، بدانید بنده نسبت به عالم و نسبت به علم احساس احترام و تکریم و تواضع در قلب خودم دارم و مایلم که در کل کشور همه ما از مسئولین و آحاد مردم و رده‌های مختلف مدیریت‌های جامعه این احساس رو هم داشته باشن، هم در عمل اون رو بروز بدن، که البته بروز هم میکنه. لکن در کنار این مقصود هم وجود دارد از این جلسه که نکات مورد نظر برجستگان و نخبگان ما در زمینه مسائل علم و تعلیم و تربیت در بخش‌های مختلف در یک فضای عمومی مطرح بشود. این چیز بسیار لازم و مهمی است. من اگر ممکن بود و مناسب بود، لازم می‌دانستم که نه فقط اون جمعی که از پیش آماده کردن خودشون رو برای صحبت کردن، بلکه جمع بیشتری از شما حضار اینجا حرف می‌زدید و مطالب رو بیان می‌کردید. متأسفانه این در این جلسه امکان پذیر نیست. البته امروز اون چیزی که گفته شد برای من بسیار مفید و قابل استفاده بود، به خصوص بعضی از دوستان و سخنرانان مطالب بسیار مهمی رو بیان کردن که رعایت اونها لازمه. این مطالب در یک فضای بازی و در معرض نگاه و قضاوت خود اهل علم و همچنین مدیران و مسئولان دستگاه‌های ستادی و اجرایی علمی و تحقیقی و همچنین بعد که پخش خواهد شد در سطح مردم و برای اذهانی که نسبت به مسائل مربوط به علم حساسیتی دارن قابل استفاده خواهد بود. من حالا اینجا به ذهنم رسید باید بررسی بکنیم دوستان، اگر بتوانیم ما گرد همایی های عمومی داشته باشیم در طول سال از اساتید دانشگاه و محققین و پژوهشگران و کسانی از خود این جمع به عنوان سخنران دعوت بشن در اون گرد همایی ها که مسائل مورد نظرشون رو بیان کنن. این کمک میکنه به تسلیم سازی هم در دولت، هم در مجلس شورای اسلامی، هم در مجمع تشخیص، هم در مراتب تصمیم گیری در دستگاه های اجرایی دولتی مثل وزارتخانه ها و غیره. خب اون چی که من در نظر داشتم عرض بکنم نکاتیست که البته بعضی از اونها رو باید عرض بکنیم چون وقت نیست. یک نکته این است که ما هر چی که عرض میکنیم با این پیشفرزه ها بایستی ملاحظه بشود. چند تا پیشفرز ما داریم. یکی این است که پیشرفت علمی یک ضرورت حیاتی کشور. علوم مختلف، البته رتبه بندی علوم رو بعد عرض میکنیم که یکی از کارهای مهمه. نکته دوم، پیشفرض دوم این است که این پیشرفت علمی اگرچه که با فراگیری علم از کشورها و مراکز پیشرفته تر علمی حاصل خواهد شد، بخشی از اون بلاشک اینه، اما فراگیری علم یک مسئله است، تولید علم مسئله دیگه است. نباید ما در مسئله علم واگن خودمون رو ببندیم به لوکوموتیو غرب. خب البته اگر این وابستگی ایجاد بشود یه پیشرفتایی پیدا خواهد شد، در این شکی نیست، لکن دنبال روی نداشتن ابتکار، زیر دست بودن معنوی لازمه قطعی این چنین پیشروی است و این جایز نیست. پس بنابراین این هم یه پیشفرض دوم است که ما باید علم را خودمون تولید کنیم و بجوشانیم. علم را هر پله ای از پله ها که انسان در مدارج علم بالا برود او را آماده میکنه برای برداشتن گام بعدی و رفتن یک پله بالاتر. این حرکت را بایستی ما از خودمون در درون خودمون با استفاده از منابع فکری و ذخایر میراث فرهنگی خودمون ادامه بدیم و داشته باشیم. این هم دوم. سوم این که این پیشرفت علمی بایستی با خودباوری، اولا امید به موفقیت، ثانیا حرکت جهادگونه ثالثا همراه باشه. چون ما فرض رو بر این گذاشیم که پیشرفت علمی بایستی با نگاه بومی و با تکیه به فرهنگ خودمان باشه. فرهنگ ما یعنی اسلام و یعنی مواریث ملی پسندیده ما و نیز ناظر به نیازهای کشور. این بایستی مجموعه حرکت علمی ما رو تشکیل بده. خب ممکنه بعضی خدشه کنن که آقا مگر میشه؟ ما باید این باور رو پیدا کنیم، همطور که حالا فرمودن بعض از آقایون، باور کنیم که میتوانیم، بدانیم که وقتی حرکت انجام گرفت امید رسیدن به موفقیت وجود دارد. و سوم این که در این حرکت تنبلی و تناسایی و محول کردن کار به یک دیگر جایز نیست. حرکت جهادگونه باید کرد. جهاد فقط در میدان جنگ نیست، در میدان علم هم مثل بقیه میادین زندگی جهاد لازمه. جهاد یعنی تلاش بی‌وقفه همراه با خطرپذیری در حد معقول البته و پیشرفت و امید به آینده. خب اینا پیش‌فرض‌های ماست که روی اینا چون زیاد بحث کردیم، بارها گفتیم، تلقی به قبول شده از طرف دانشمندان، اساتید، امروز هم ملاحظه کردید بعضی از دوستانی که اینجا بیاناتی کردن اشاره کردن به اونچه که مطالبات این سالهای اخیر بوده. نشون دهنده این است که این به عنوان یک تفکر، این پیشرفت علم، فتح قله‌های تازه در علم، نگاه نوآوری در مرزهای دانش و پیشرفت در مرزها، این چیزها جزء تفکرات جامعه علمی ماست امروز که در این بحثی نیست. خب حالا بر این اساس استاد نقشش چیست؟ این بایستی مورد ملاحظه قرار بگیره. استاد نقش دارد در دانشگاه ها و همچنین در مراکز پژوهشی، یعنی پژوهشگاه ها و پژوهشگاه ها استاد دارای نقش زیادی است. همچنانی که دستگاه های اجرایی و دولتی هم نقش دارند، نمیتوانیم ما نه دستگاه های دولتی رو فقط مخاطب قرار بدیم، از نقش استاد که نیروی میاندار حاضر در صحنه است غافل باشیم. نمیتوانیم هم به استاد یا مدیر آموزشی یا مدیر گروه آموزشی مثلا فرض کنیم خطاب بکنیم از نقش دستگاه های اجرایی دولتی که در واقع پیمانکار اون پروژه عظیم علم، پیشرفت علم هستن، از نقش اونها غافل بشیم. دستگاه های دولتی در حکم پیمانکار این پروژه عظیم هستن، یه پروژه عظیمی بناست اجرا بشه در کشور و او عبارت است از پیشرفت علمی تعالی در میدان علم. پیمانکارش دستگاه های دولتی هم، وزارت آموزش عالی است، وزارت پزشکی و بهداشت و امور پزشکی است و دستگاه های زیربط علمی. اینا بایستی کار رو تحویل بگیرن، براش برنامه ریزی کنن، زمینه های کار رو فراهم بکنن. که حالا اون چیزی که دوستان به عنوان مطالبات ذکر کردن که من یادداشت کردم بعضی از اونها رو، بخشی از کارهایش که دستگاه‌های دولتی باید انجام بدن، وظایف دیگر هم دارن، هر کدام یه نقشی دارن. این نقش من نمیخوام حالا نقش استاد رو تشریح کنم یا نقش دستگاه‌های اجرایی رو، چون طولانی خواهد شد. حالا یادداشت‌های اینجا هست لکن طولانی میشه، لکن توصیه هایی در این زمینه میخوام عرض بکنم. یک توصیه این است که هم دستگاه های مدیریتی هم اساتید در داخل دانشگاه ها خودباوری را ترویج کنید. اگر جوانی که تحت تربیت شماست و تحت آموزش و تعلیم شماست این اعتماد به خود نداشته باشد، اون اعتماد به نفس ملی که عرض کردیم، بحث این نیست که شخصی به خودش اعتماد داره، بحث این است که ما به خصال ملی خودمون، به امکانات ملی خودمون، به ذخایر فرهنگی خودمون یک اعتماد به نفس عمومی داشته باشیم که گفتیم اعتماد به نفس ملی. این حالت باید در یکایک جوانهای ما بروز پیدا کنه. یعنی جوان ما وقتی که، چون جوان مظهر امیده، جوان ما وقتی می ایسته اینجا حرف می زنه، ما حالا با دانشجوها هم من ملاقات دارم چند روز دیگه، میان اینجا دانشجوها می ایستن، جوان ها حرف می زنه، این حرف باید هیچ نشانه ای از یأس و تردید در دستیابی به اهداف درش محسوس نشه. سرشار از امید باید باشه. کمون که واقعیت هم همین رو تأیید میکنه. اینو شما در قبالش مسئولید. البته عوامل اجتماعی گوناگونی دارد. عوامل سیاسی، اجتماعی، غیره. اما استاد در کلاس یا در آزمایشگاه یا در کارگاه آموزشی تأثیر خیلی زیادی داره. باور به خود، امید به آینده، اینو بایستی در جوان تزریق کنید. این یک. دوم، از چیزایی که من به عنوان توصیه عرض میکنم، چون مسئولینم تشریف دارن اینجا، نیازها و اولویتهای علمی را ما تشخیص بدیم. این را در برنامه ریزی های آموزشیمون دخالت بدیم، تشخیص این نیازها را. حالا درباره علوم انسانی، درباره علوم پایه، درباره بخش های مختلفی از علوم تجربی یا سطوح مختلفی از تحقیق ممکنه یک اولویت هایی در مطالعه و بررسی کامل آشکار بشه. اینها باید ملاحظه بشه، در برنامه‌ریزی ها دخالت داده بشه. ما با امکانات محدود، با نیازهای فراوان، نباید اجازه بدیم به خودمون که در کاری که از اولویت برخوردار نیست سرمایه گذاری فکری و پولی و وقتی و انسانی بکنیم. این هم یه مسئله است. یک مسئله تقویت روحیه پژوهش و جویندگی در دانشجوست. حالا بحث تحول در نظام آموزشی کشور و نظام آموزش عالی بحث خیلی مهم و طولانی است که باید هم توی این جلسات مطرح بشود، که خب الان مجال نیست. من میخوام عرض بکنم که در همین زمینه تحول نظام آموزشی از جمله کارهایی که باید انجام بگیرد این است که جوری نظام آموزشی طراحی باید بشود که جوان ما به تحقیق، طلبگاری در تعمیق علم و دانش علاقه‌مند بشه. حفظ محوری غلط. ما هنوز در دانشگاهامون متاسفانه میبینه انسان، من گاهی با بعضی از جوانهایی که حالا مرتبطن با ما برخورد میکنیم، چند صد صفحه کتاب رو برای یک واحد درسی مثلا فرض کنید که داده معلم که این دانشجو بخونه. چرا؟ حفظ کردن حرف ها و گفته ها و نوشته هایی که معلوم نیست همش چقدر فایده داشته باشه. ذهن رو درگیر کردن ذهن جوان به چیزی که غیر لازم است. باید فکر کرد، باید بشه بنشینن افراد برگزیده و شاخص طراحی کنن نظامی را که جوان ما میل به پژوهش، تعمق، تحقیق پیدا کنه با این استعدادی که جوانهای ما دارن. انصافاً استعداد جوانهای ما استعداد برجسته‌ای است، استعداد متوسط کشور استعداد بسیار بالایی است. این هم یکی. حالا به نظرم دیگه وقتم تمام شد. یکی از بحث‌های رایج ما بحث استاد پیشکسوت و استاد تازه نفسه. نگذارین این به یک مسئله مورد اختلاف تبدیل بشه. از من سوال بشه، من میگم استاد پیشکسوت را و سابقه دار را ما بهش نیاز داریم، استاد جوان و تازه نفس با نشاط را هم بهش نیاز داریم و همه اینها نیاز داریم. البته من طرفدار این نیستم که در عالم تدریس حلقه های بسته‌ای درست بشه که افرادی که میخوان، جوانهایی که فرزندان اون اساتید هستن حالا میخوان وارد میدان بشن، راهی به اونها داده نشه. نه، بایستی از تشکیل حلقه های بسته در سطوح هیئت علمی و آموزشی مانع باید شد، باید اجازه داد جوانها بیان، اما اساتید پیشکسوت، اساتید با تجربه سابقه دار در رشته های مختلف از ذخایر نظام هستن، از اینها باید حد اکثر استفاده بشه. طراحی این که ما چگونه جمع کنیم بین استاد مجربی که سالهای متمادی در این رشته کار کرده و پخته شده و تجربه پیدا کرده و یک ذخیره ایست برای کشور، جمع کنیم بین یک چنین استادی و اون جوان تازه نفسی که تازه دوره دکتری خودش رو در یه دانشگاه برجسته ای فرزن گذرانده، الان حاضر آماده است که با نشاط و گرم و گرم در همون رشته تدریس کنه. از هیچ کدوم نمیشه گذشت. به اون پیر مجرب سابقه دار و پیشکسوت هم نیاز داریم، به این جوان تازه از راه رسیده گرم متلعلع از تحرک علمی و نشاط علمی و مایل به این که کار کنه و تلاش کنه، به اینم احتیاج داریم. طراحی باید جوری انجام بگیره که از هر دو استفاده کنیم. ما به نیروی انسانی نیاز داریم و به نظر من اگر ما توسعه مراکز آموزشی را، مراکز پژوهشی را در دستور کار قرار بدیم، میتوان از هر دو مجموعه استفاده کرد و به علاوه میتوان برای دانشجویان آماده کار، برای اونها میشه اشتغال علمی فراهم کرد، نخبگان رو جذب کرد. این هم یکی از کارهاست. به نظرم میرسه که قاعدتاً باید صدای اذان بلند شده باشه. من نشنفتم، اما حتماً اذان گذشته، دیگه نمیشه بیشتر از این ادامه داد. خیلی متشکریم از دوستان عزیز، برادران و خواهرانی که امروز اینجا تشریف آوردن به این جلسه خوب رو برگزار کردن. انشاءالله مجموعه نظرات آقایون رو بایستی اینجا در دفتر ما استخراج کنن. اونجوری که مربوط به ماست که ما باید دنبال کنیم، اون رو ما تحویل بگیریم. اونچه که مربوط به دستگاه های اجرایی است که اونها داده بشه، که انشاءالله دستگاه های اجرایی دنبال کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.